بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المأسومين المنتخبين المنتجبين. بحثی رو که تقریبا 23 ماه پیش شروع کردیم، یعنی نزدیک 2 سال، و تا امروز 13 جلسه از اون گذشته است و امشب جلسه 14 هست. موضوعش سبیل در قرآن. یه وقتی روزگار که میدونید در چرخشه، ثابت و پایدار نیست و انسان‌ها هم جابجا میشن، متحول میشن، تغییر میکنن، اما اون چه که بشر در پی آن هست این است که به یک قرار و ثباتی در زندگی برسد. یعنی چی؟ یعنی زندگیش قابل پیشبینی باشه. بگه من در فلان روز این کار رو میکنم، در فلان سال این کار رو میکنم، در فلان ماه این کار رو میکنم. و امروز وضع دنیا به گونه ایست که زندگی بشر خیلی کم قابل پیشبینی است. من مثال بزنم براتون. مثلا چند روز پیش، 2 روز، 2 هفته گذشته بود، 2 روز یک کنفرانسی در تهران بود تحت عنوان بیداری اسلامی، فکر کنم. یک گروهی از افغانستان در این شورا شرکت داشتن به ریاست برهان الدین ربانی، که برهان الدین ربانی چند سال رئیس جمهور افغانستان بود بعد از سقوط مارکسیست ها و ببرک کارمل و اینها که در افغانستان مارکسیست بودن. بعد این رئیس جمهور شد. حالا آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن و دولت‌های دیگر که با طالبان مذاکره کنند. یک شورای تشکیل دادن به اسم شورای صلح. این شورای صلح با تمام اعضاش در سمینار بیداری اسلامی در تهران بود. دیشب هم خانهشون رو منفجر کردن، همین شورا تو خانه برهان الدین ربانی، برای همین که چگونه با طالبان وارد مذاکره بشیم جلسه داشتن. خانه رو منفجر کردن، همه رو کشتن. پس این اصلا قابل پیشبینی نیست. زندگی بشر قابل پیشبینی نیست که ما الان در این شورا تصمیم میگیریم که فردا با طالبان اینطوری صحبت بکنیم. 1 دقیقه بعد نیستن. یا امروز در تهران با ایرانی ها مذاکره میکنیم که مثلا با افغانستان چه روابطی برقرار بشه، فردا شبش نیستن. ما با این جهان چه میخواهیم بکنیم؟ ما مسئولیم. ما فقط خودمون نیستیم و شهر خودمون. و بشر تا هویت اعتقادی و اخلاقی پیدا نکنه از این مخمسه ها و تنگناها و مصیبت ها نجات پیدا نمیکنه. بنابراین اون هویت اساس. عدم حضور نشان میدهد که ما به اون هویت پایدار نرسیدیم. به اون هویت نرسیدیم. باری به هر جهتیم. و اینطوری بار به منزل نمیرسد. یعنی چه بار به منزل نمیرسد؟ یعنی اینکه ما هی آرزو، 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 امید، 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 الهی، خدایا، دعا، ظالم، شرش کنده بشه، فلان، صحبت، صحبت، و دست دعا، ظالم میره. ظالم میره. ظالم بدتر میاد. من پریشب اصفهان هم مثال رو زدم. مگه شاه نرفت؟ ظالم بدتر آمده. مگر قرار نبود زندان اوین دانشگاه بشود و نمیدونم کتابخانه بشود و فلان؟ حالا میگویند جا برای زندانیان نیست که توی اتاقهاشون پاشون رو دراز بکنن. همین پریشب یکی از این شبکه های که از این نمایندگان ولی فقیه در اصفهان، نمیدونم در کجای اصفهان، صحبت میکنم، گفت در زندان اصفهان اصلا جای نیست که حتی پهلو هم بشینن. پس تغییر حاصل نشد، بدتر شد. چرا؟ برای اینکه هویت اخلاقی ما، هویت اعتقادی ما شکل نگرفته. ما نمیدونیم چی هستیم، کی هستیم و میخوایم چه کار بکنیم. و این بده. همه ما که نمیتونیم بریم خارج، که تا سرمون به سنگ خورد بلیط و هواپیما و ما رفتیم خداحافظ. بالاخره تو این مملکت ازدواج میکنیم، تو این مملکت بچه هامون به دنیا میان، حداقل 2 سال، 3 سال، 6 سال اینا باید مدرسه برن اینجا، با این نظام، با این ترتیبات، با این شکل ما برخورد داریم، توش زندگی میکنیم. چیکار میخوایم بکنیم؟ اینا تصمیم بگیرید، بگید چه هویتی میخواید داشته باشید. و این آمدن و رفتن و تشکیل جلسه و نشست و برخاست و اینا برای این نیست که 4 تا آیه خوانده بشود و بعد شما بشنوید و پاشید برید. نه، آیه برای این خوانده می شود که بشر اهل نطق، اهل کلامه، اهل سخنه، اهل منطقه، اهل استدلاله، اهل عقلانیته، اهل تعقله، اهل خرده. اینا صفات بشر. بنابراین احتیاجات خودش رو توی این مقوله ها بیان میکنه، با عقلانیت، با خرد، با استدلال، با منطق، با جمله بندی حرفش رو به دیگری منتقل میکنه و میگه من میخواهم اینطور، تو میخواهی اینطور، من میخواهم بنشینم، من میخواهم بخوابم، من میخواهم بخورم. خب بعد میگه تو چرا میخواهی بخوری؟ استدلال میاره، برای اینکه من گرسنه‌ام. دلیل میاره. شما چرا شب شام نمیخورین؟ برای اینکه من رژیم دارم، شب شام نمیخورم. دلیل میاره. توی این بحث ها و گفتگوها و نشست و برخاست ها ما میگوییم که به کدام کلام اعتبار و اصالت و حیثیت بیشتر بدیم. حرف ما اینه، کدام استدلال و کدام منطق و کدام خرد و کدام عقلانیت برتر است. ما میگوییم حرف خدا، حرف اینا. چرا قرآن رو مطرح میکنیم؟ برای این که بگوییم ما اصالت را به کلام خدا میدیم، هر چه گفت این برتر، بقیه پایینه، بقیه زیر مجموعه است. شما چرا این برنجا را از توی بشقاب میریزید تو سطل آشغال؟ برای اینکه دست خورده است، دهن بزنن، استدلال میاره. من میگم اینجا حرف برتر حرف خداست. میگه ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. چرا میریزی؟ این اصالت داره؟ اینو من میذارم بالا. حرف شما را که میگید دهن بزدن دست خورده است، زیر مجموعه اون قرار میدم. حالا مقایسه بکن. این جلسات برای این تشکیل میشه که ما به یه چیزی اصالت میدیم، روی اصالت اون حرف صحبت میکنیم، بعد میگیم تمام خرد بشر در ارتباطات اجتماعی، در سخن گفتن، در استدلال آوردن، در منطق، در توجه به خرد انسانی باید حرف و کلام خدا را اصالت بده و در فراز قرار بده و بعد مقایسه بکنه، بگه این حالا عالم مجتهده، نمیدونم فلانه، روانشناسه، روانپزشک، مشاوره، هر کس حرف میزنه. در مقوله روابط اجتماعی که انسان ها با هم ارتباط برقرار میکنن، اصالت با کلام خداست. اون حرف اولو میزنه. ما به اینجا رسیدیم که اینو قبول بکنیم. این آمد و شد، این نشست و برخاست، این گفتگو برای اینه که ما این اصالت رو بفهمیم که اون کلام اصیل کدامه. بعد بهش استناد بکنیم، بعد مقایسه بکنیم، بگیم شما میگید که جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم. خیلی آدم بزرگی هم هستی، آقای خمینی هستی، اصالت با کیه؟ با خدا. خدا حرف شما رو قبول میکنه؟ چون روابط انسانی است. دو گروه انسان میخوان در برابر هم بایستن، همدیگر رو بکشن. اصالت با کیه؟ با حرف خدا. خدا حرف شما رو قبول میکنه؟ جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم. چی شد نتیجهش؟ این شد که گفتن اینایی که همون میگفتن جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم، خودشون فتنه‌گر از آب در اومدن و حالا تو زندانن. نه اینکه رفع فتنه از عالم نشد، فتنه آمد کشور خودتونم گرفت. چرا؟ چون اصالت به اون کلام ندادید. اون کلام چی میگه؟ میگه فاعتدوا علیهم به مثل ما اعتدوا علیکم، به اونها تجاوز بکنید همونقدر که به شما تجاوز کردند. پس متجاوز باید طرف مقابل مسلمان باشه. مسلمان نمیتواند تجاوز رو آغاز بکنه. بعدم همون قدری که اونا زدن اینم باید بزنه، تمام میشه. شما میگید که مثلا ما میگوییم که مرتد را باید بکشیم، از دین برگشته باید بکشیم. اصالت با کلام خداست. کجا گفته؟ روابط اجتماعی دو تا انسانه، دو تا انسان در برابر هم، این میگه من دین شما را قبول ندارم، اون میگه اگه قبول نداری من میکشمت. تو این مقولات حرف و کلام خدا در رأسه. خدا به پیغمبر چی میگه؟ میگه رهاش کن بره، نمیخواد که نخواد. میگه ما زانی و زانیه رو سنگسار میکنیم، روابط دوتا انسانه. میگیم اصالت با کلام خداست. کجا گفته؟ بیارید. خدا کجا گفته این کارو بکنیم؟ اصلا کاری هم به دینش نداریم. ما فرض کنید توی آفریقاست، توی آفریقا هم که هست اصلا مسلمان هم نیست. میگیم نظام عالم را، روابطش را با انسان خدا تعیین میکنه. تو که آفریقایی هستی میخوای اینو بکشی، اصالت با کلام خداست. کجا گفته بکشی؟ اون وقت این انسان هویت اعتقادی پیدا میکنه. این انسان انسان اصیله، انسان ریشه داره، انسان عریقه، انسان با اصالت، انسانی است که کلامش اصالت داره. اما اگر بی توجهی و بی اعتنایی بکنید، یعنی کلن به بشر، به رشد اخلاقی بشر، به رشد معنوی بشر، به رشد خرد بشر، شما بی توجه و بی اعتنایی، کاری باش ندارید. بعد چوبش کی میخوره؟ چوبش اول بچه های خودتون میخورن. و اون بچه هایی که اینطوری تربیت بشن، بعد چوبش رو بچه های اونام میخورن و نسل به نسل توسعه پیدا میکنه. میشه بشری که امروز هست. شما امروز نگاه بکنید به همین شبکه های دنیا که هست، ببینید امروز دنیا دچار بحرانه، بحران اقتصادی، بحران جنگ، بحران کشتار، بحران اخلاق. ما هم بشریم. ما چه کار میکنیم؟ چقدر از ما، مخصوصا جوانا، همه تون دست به قلمید، همه تون باسوادید، چند تا مقاله در این که این کاری که اونجا داره اتفاق میفته انسانی نیست نوشتید، گذاشتید روی سایت ها، روی وبلاگ ها، روی اینترنت، روی میل، کجا؟ چیکار کردید؟ ما هدفمون اینه این طوری تولید بشه. آدم اینطوری. وقت بعد از این که اصلا بیاید و بشینید و یک ساعت هم گوش بدید زور میبره. و اینکه اصلا فکر بکنید من با چه همه مشکلات و سختی ها را میفتم میام پیش خودتون میگید بیکاره، حالا یه گردشی میکنه، بالاخره یه ساعت وقت ما را میگیره، کاش بیکار نباشه. بله؟ این میشه نتیجه. یعنی عملا نشون میدید، عملا نشون میدید یه آدم بیکار پا میشه میاد اینجا چهار تا کلمه حرف میزنه، نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت. مثلا شما الان وضعی که خود مملکت خود ما پیدا کرده تمام به جهت وجود بداخلاقی است، یعنی بحران اخلاق و فروپاشی موازین اخلاقی کشور رو به اینجا کشونده و بیشترین خانواده هایی که درگیر این مسائل هستن خانواده های بزرگانن، سرداران سپاه، مقامات کشور، وزرا، خانواده هاشون دوچار اشکال اخلاقی شدن. دلیلش هم حرف های آقای مصباح یزدی است که روزنامه شرق پریروز چاپ کرده بود که بد اخلاقی و سقوط اخلاق و بی اعتقادی، اینا حرفای ایشونه دارم میگم، و بی اعتقادی به درون خانه های مذهبی ها رسوخ کرده و حتی به درون حوزه های علمیه و خانه های طلاب آمده است. بعد میگویند دنبالش طلبه ای که تا نزدیک صبح اینترنت نشسته است و نه به خاطر رجوع به مسائل علمی آن، بلکه به خاطر دیدن فیلم های غیر اخلاقی نماز صبحش قضا می شود، دیگر چیزی نمانده است. مصباحی هستی در مدرسه امام خمینی در قم به مناسبت افتتاح سال تحصیلی در جمع طلاب. فکر میکنید که راحت میشید؟ اینطوری نیست. بعد خودتون پشیمون میشید. حالا چیکار کنیم؟ وقتی طلبه ای را میخواهند بفرستند به فلان شهر و فلان روستا و فلان جا که برو منبر و خودش معتاد باشه و خودش حامل مواد مخدر باشه، دیگه چی میمونه؟ چرا شده؟ من نمیام اینجا که مثلا شما دوریکت نماز بخونید و درست وضو بگیرید. انجا من هیچ وقتم احکام برای شما نگفتم که اینطوری وضو میگیرن، اینطوری مس میکشن، اینطوری سادو میگن، اینطوری زادو میگن، اصلا اینا نیست. مسئله ما، مکتب ما حرف اساسی داره، حرف برای ایجاد تحول، برای ایجاد رشد، برای جلوگیری از این مفاسد و آسیب‌های اجتماعی. شماها هم ارکانش هستید، شما ارکانش هستید، هیچ کاری هم نمی‌کنه. خب این مقدمه بود. عنوان بحث امروز اضلال عن سبیل الله است، گمراه کردن از راه خدا. آیه اول بقره 108 خطاب به مسلمان هاست. حالا نگی ناخه مسلمان های صدر اول بودن، نه، این خطاب همیشه هست. الان هم از ما هم که اینجا نشستیم خدا این سوال رو میپرسه، سوال از ما داره میپرسه. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسی من قبل. آیا شما هم میخواهید همون چیزهایی رو از پیامبرتون درخواست بکنید که از موسی هم پیش از این درخواست شد؟ خب از موسی چی بود درخواست؟ این بود که همه کارا رو خودت بکن، ما هم هر کار دلمون میخواد میکنیم. ما میخواهیم که تو از آسمان برای ما همه چیز بیاری، همه چیز آماده. شما همینا رو از پیامبرتون میخواهید که مثلا تو دلتون بگید که ما که 50 ساله، 70 ساله، 40 ساله، 80 ساله، 10 ساله، 5 ساله تو این کلاس میایم، چی نصیبمون شد؟ جز محرومیت از کار، از شغل، از حقوق، از بیمه، از نمیدونم چی، از یارانه محروم شدیم. محرومیت یه چیز نداشته برای ما. بله؟ ما اومدیم اینجا بشنیم که به یه جای برسیم. همینا، سوال خدا رو جواب بدی. امشب برید به خدا جواب بدید. خدا داره میپرسه. اول گفتم اصالت با کلام خداست. خدا داره از شما میپرسه که آیا همون چیزایی که قوم موسی ازش خواستن شما از پیغمبرتون میخواید؟ پیغمبر شما الان قرآنه، چی ازش میخواید؟ میخواید یه صفحه قرآن که خونید از خونه میاد بیرون، بله، همه سلام میکنند و چه همه طبق آوردن و ماشینهای عالی و اینا، ماشینهای هست که از سقفش نور میفته رو صندلی اینا، دیدیم از اون ماشینا اینا آوردن و میخوان شما رو سوار بکنن، خب ببرنتون. چقدر خوبه آدم یه صفحه قرآن بخونه، اینا همه نعمت. بعد میاد بیرون میبینه که نه، اصلا لعنش میکنن، تردش میکنن. خب پس بهترین کار چیه؟ اینه که ما هم قرآن رو ترد کنیم. اگه قرار قرآن این کار با ما بکنه، ما هم قرآن میذاریم کنار. آیا شما، سوال خداست، آیا شما اینو میخواید؟ میخواید وقتی پاتون به یه سنگ خورد به خاطر قرآن، پاتون یه جای گیر کرد به خاطر خدا، بذاریدش کنار و بگید ما نیستیم؟ اگه یه سفره آماده هست ما بیاییم. خب و من یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. کسی که ایمان را با کفر تبدیل کند، یعنی جایگزین بکند، یعنی ایمان رو برداره و کفر رو بذاره جاش، از این جهت کفر رو اول میگه. یتبدل الکفر بالایمان، یعنی اینکه ایمان رو از اون زیر هولش بده بره، کفر رو بیاره بذاره سر جاش. اگر کسی این کار رو کرد، این از راه که مستقیم است، یعنی از مستقیمی راه گمراه شده، به کجی افتاده. یه آیه دیگه در قرآن هست که این مطلب رو اثبات میکنه که کفر رو اول آورده. اینو توضیح میدم چون یکی از سوالاتی بود که یه کسی خیلی جاها برده بود، خیلی جا، که چرا نمیگوید یتبدل الایمان بالکفر؟ برای اینکه این مؤمنه و ایمان رو میده و بعد کفر رو میاره سر جاش، چرا میگه کفر رو به ایمان مبدل بکنه؟ یتبدل الکفر بالایمان، چون این سوال مطرح بوده و خیلی جهان برده بود. شخص عالم بود، خودش عالم بود، اهل لغت بود و حل نکرده بودن. یه جایی یه شب یه مهمانی افطاری خیلی عمومی خیلی بزرگی بود، اومد پرلمان نشست، گفت این آیه رو شما روش فکر کردید که چرا اینطوریه؟ یعنی چه؟ چرا یتبدل الکفر بالایمان؟ من توضیح دادم که چون در این جایگزینی در ذهن این آدم کفر برتری داره بر ایمان، چون برتری داره ذهنن و حالا میخواد جایگزین بکنه، ایمان مرتبهش میشه پایین. اون آیه بعدی رو نگاه بکن، یه آیه دیگه این یتبدل درش آمده که و آتو الیتاما اموالهم ولا تتبدل الخبیث بالطیب. ببینید خبیث رو اول آورده، طیب رو بعد، کفر رو اول میاره، ایمان رو بعد. چرا؟ چون این الان تو ذهنش اینه که اگه فقیر اومد این لباس رو بذاره رو هم، اون که پاره شده
اونم که آستینش کنده شده، اون جوراب هم که سوراخه بذار روش، اون زیرپوش هم بود که آستینش کنده شده بود، نم بذار روش. خبیسا اول تو ذهنشه که چیا رو بدم انفاق؟ خبیسا رو. در تبدل، در جایگزینی، اون چیزی که اول به ذهنش میاد که بدم بداست. خب میگه این کارو نکنی، میگه که و به یتیم ها مالشون رو بدید، ولا تتبدل الخبیث بالطیب. خوبه خوبه اون چیزا رو قول ندید کنار که برای خودتون بمونه و خبیث رو جایگزینش بکنید، چون اول به ذهنش اون خبیث میاد که انفاق بکنم. اولین جایی که آدم به خاطر ایمانش گیر میکنه، مثلا الان میان پاشیم بریم تو سلول انفرادی، خصوصیت سلول اینا من بهتون میگم، اول بدونید بشناسید، تا رفتی تو شد در و نگهبان بست و از بیرونم قفل رو تا تو تا زد بشه رفت میشینی، عجب بیکار بودیم ها. خب آی به چه درد خود این قرآن و نماز تو که تو رو بردن اینجا؟ این تبدل ها، آزاد بودی زندگی تو میکردی میرفتی میمدی فلان، بیکار بودی. این تبدله، همون آن کفر گذاشتی جای ایمان. خب میگه کسی این کار کرد از راستی راه منحرف شد. آیه بعد 45 و 46 نساء، الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله و يريدون ان تذلوا السبيل. آیا ندیده اید کسانی را که بهره ای از کتاب بردند؟ اوتوا نصيبا من الكتاب، یعنی بهره ای از کتاب به آنها داده شده. مثل ما همون یه بهره ای از کتاب داریم، یعنی ما که همه اینجا نشستیم، حتی خود من مثلا یک دور کامل قرآن رو نخوندیم که ببینیم از اول تا آخر قرآن چیا توشه، همطوری کلی یه چیز کلی به دستمون بیاد. مسلمانی ما، شیعه هم هستیم، پیرو امیرالمومنین هم هستیم، ولی یه دور قرآن رو نخوندیم. هممونم الحمدلله در سن و سالی هستیم که توانسته باشیم در طول عمرمون یک دور کامل قرآن رو خوانده باشیم. خب این میشه اوتو نصیبا من الکتاب، یه بهره ای از کتاب به اونها داده شده. وقت چه کار میکنه؟ یشترون از زلاله، گمراهی رو میخرند. گمراهی رو میخره، جالبه، گمراهی رو میخره. چطور؟ یعنی اگر بگویند من با اینا دست به گریبانم، اومده همین هفته گذشته بود، اومده میگه ما برای اینکه مثلا بتوانیم یک سخنرانی از شما رو در فلان مرکز پخش کنیم، شما اجازه میدید توی محیطی باشه که مثلا قبلش و بعدش دو تا از تعزیه خانهای مشهور مداحی بخونن؟ میگم نه. میگه خب اگه نباشه که نمیشه، اجازه بدید که مداحه باشه. ببینید یشترون از زلاله، گمراهی رو میخره، یعنی پول میده به مداح که بیا اینجا مداحی بکن که من بتونم مثلا دو تا کلمه حرف حق بزنم. اون وقت مثلا فلان مداح مشهور که شما دیدید فحاشی می کند و حتی مثلا به رئیس جمهور مملکت حرف زشت می زند، یک شب در یک شهر آمده 15 میلیون تومن بهش دادن. یشترون از زلاله، اینو گمراهی است، تعارف نداره. مثلا این عربده کشیدن کیو هدایت میکنه؟ کیو به بهشت میبره؟ کیو از جهنم نجات میده؟ اینا قرآنه. او تو نصیبن من الکتاب، یه بهره از کتاب برده، به اسم دین، به اسم قرآن، به اسم هدایت. اینطوری یشترون از ضراره که دکون. آقا گمراهی کجا میفروشن؟ مغازش اونجا سر نبشه، یه سوپر بزرگ روش نوشته فروش گمراهی به نقد و اقساط مثلا. نه نیست که، پول میدیم و گمراهی میخریم. خیلی جالبه اینه که من میگم کلام خدا اصالت داره، اونو بذار بالا. چطوری پول میدی گمراهی میخری؟ یعنی که برای قرآن حاضر نیستی خرج بکنی، اما برای خیلی چیزای دیگه خرج میکنه. و یریدون ان تضلوا السبیل، ارادهشون ته دلشون اینه که شما مسلمان ها گمراه بشید، ته دلشون اینه. والله اعلم باعدائكم، ببینید خود خدا اصالت به کلام خودش میده، میگه و خدا داناترین است نسبت به دشمنان شما. پس اگر خدا آمد گفت این دشمن تو، این دشمن تو، این دشمن تو و شیطان دشمن تو، اینه بپذیر، چون خدا میگه. و کفا بالله ولیا و کفا بالله نصیرا، خدا کفایت میکنه که ولی تو باشه، خدا کفایت میکنه که نصیر تو باشه، خدا کفایت میکنه. پس حرف خدا کفایت میکنه، هدایت خدا کفایت میکنه. آیه بعد انعام 115 و 116، و تمت کلمت و ربک صدقا و عدلا، چون این آیات بود من رو اصالت کلام خدا صحبت کردم. ای پیامبر، کلام پروردگار تو به صدق و عدل به پایان رسید. به پایان رسید نه اینکه چی شد، یعنی کامل شد، که اتمام رسید، یعنی این دیگه تمامه، این مجموعه میگید این ساختمان تمامه یعنی کامله، میگید این کتاب تمامه یعنی کامله. ای پیامبر، کلام پروردگار تو به صدق و عدل، یعنی به راستی و به دادگستری به پایان رسید، تمام شد. لا مبدل لکلماته، دیگه هیچ کلام دیگری نمیتواند این رو عوض بکنه، هیچ. اون کسانی که میگویند مثلا این آیه قرآن مال اون زمان، اون آیش مال این زمان، اونش نمیدونم این فلانه، برای اینکه اشراف به این آیات قرآن ندارن، میگه لا مبدل لکلماته، دیگه تبدیل پذیر نیست، همینه. و هو السمیع العلیم، و خدا هم سمیع است هم علیمه، شنواست. شنوا نه اینکه صدای شما رو میشنوه ها، که خدا گوش داره صوت میشنوه، نه، خدا شنواست نسبت به آثار اعمال. اثر عمل صدا داره، اثر عمل ها، یعنی شما دروغ که میگید یه اتفاقی در دنیا میفته، اون اتفاق رو بهش بگید انفجار. خب انفجار بد اخلاقی، این خدا صداشو میشنوه. اگر خوبی هم بکنید یه صدایی داره، اون صدا رو عرب ها بهش میگن صدا، یعنی پژواک و انعکاس، یعنی عمل شما یک انعکاس و پژواکی داره، مثل اینکه بره توی کوه بخوره و برگرده. این جهان کوه هست و فعل ما ندا سوی ما آید، نداها را صدا، این صداست پژواک، این پژواکش برمیگرده به سوی اینو، خدا میشنوه، سمیع، اینطوریه. علیم هم هست، داناست، داناست که اگر شما این کارو بکنید نتیجهش چیه، اگه اون کارو بکنید نتیجهش چیه، اینم میدونه. و این توته، خطاب خود پیامبره ها، و این توته، و اگر ای پیامبر اطاعت بکنی، اکثر من فی الارض، از اکثر اون کسانی که در روی زمین هستن، یعنی حالا مثلا تو مدینه یا تو مکه پیرامون تو هستن، از اکثر اونها بخواهی اطاعت بکنی، یضلوک عن سبیل الله، تو رو از راه خدا گمراه میکنه. پس تابع اکثر، اطاعت از اکثر. خب حالا اینجا نشستید و مغرب شد، یه مثالای ساده که همیشه برای شما میزنم که خودم همینطورم، و حالا میبینید که یه مهمانیه و فلان و نه، حالا اکثر هم مشغول مثلا نقل ریختن و شربت دادن و چای، حالا ما بریم نماز بخونیم و بیایم، یه مقدار بده همون اکثر، نه اینکه اکثر دورتو بگیرن و بگن بیا و نمیخواد نماز بخونی، نه، اون وضعی رو که حاکم میکنن تو رو گمراه میکنه. اگه بخوای از اون وضعیت تبعیت بکنی تو گمراه میشی، اون وضعیت رو گمراه میکنه. این یتبعون الا الظن، ای پیامبر اینها از چیزی تبعیت نمیکنن جز گمان، و این گمان بر همه ما حاکمه، یعنی همه ما تابع وهم و خیال و گمانیم، تابع استدلال، تابع منطق. ببینید چرا مثلا علوم ریاضی قطعیتش از همه علوم بیشتره؟ برای اینکه گمان درش راه نداره. ولی در پزشکی قطعیت نیست، گمانه. یعنی همون پزشکی هم که دارو داره می نویسه میگه حالا میدم ببینم چی میشه، شما این داروها رو مصرف کن بیا ببینم چی شده، نمیتونه با قطعیت بگه این دارو که بخوری این میشه، با گمانه. گمان که حاکم شد حتما قطعیت از بین میره. قطعیت ناشی از یک خرد قطعی است، از یک عقلانیت قطعی است، و خدا میگوید من به قطعیت با شما صحبت میکنم، که اکثر مردم به جهت اینکه اکثر تربیت نشه، اگه تربیت بشه اینطور نیست، به جهت اینکه تربیت نشده است از ظن و گمان تبعیت میکند و بنابر این تو رو گمراه میکنه. و انهم الا یخرسون، اینها میدونید چیزی میگویند که بی‌معنا و بی‌مفهومه، سخنشون بی‌معناست. آیه بعد، حج 8-10. و من الناس من یجادل فی الله، این آیات مفاهیمش به ذهنتون بسپارید. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. اون مقدمه ایره که گفتم همش به این آیات تطبیق بدید. میگه گروهی از مردم هست که درباره خدا فلاح، این فی درباره است که شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماهی است که درباره آن قرآن نازل شده، نه ماهی که توی آن قرآن نازل شده، اینم فی از اون فی هاست. خب یجادل فی الله یعنی که درباره خدا به جدل می نشیند، به غیر علم، علمشو نداره. یعنی واقعا این کسانی که راجع به خدا امروز حرف می زنن تو این ماهواره ها، بگیم شما تا کجا خدا رو شناختید؟ چقدر ایمان به خدا دارید؟ آیا میشه کسی ایمان به خدا داشته باشه و معاد رو قبول نداشته باشه؟ آیا میشه کسی معاد رو قبول داشته باشه؟ یعنی لحظه ای که سوره متففین میگه یوم یقوم الناس لرب العالمین الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم آیا اینها نمیدانند که مبعوث میشوند در یک روز بسیار بزرگ؟ بسیار بزرگ چی اون روز؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، تمام مردم در برابر پروردگار جهانیان می ایستند. میشه آدم به این لحظه اعتقاد داشته باشه و جنایت بکنه، دروغ بگه، نه حتی میخواد یه مورچه رو بکشه. فکر بکنه این مورچه رو اگه من کشتم و اونجا جلو خدا ایستادم و از من پرسید چرا این مورچه رو کشتی، چی کار با تو داشت؟ چی میگم؟ تا اینجا فکر بکنه. نه مورچه نه، مار. مار چرا کشتی؟ با تو کاری داشت؟ عقرب نه از راه کینه است. میگه از راه کین، کینه با تو نداره، اگه نیشم زد کینه ای نداره. بله؟ میخواد عقرب رو بکشه. فکر کنه که من اینو کشتم، قیامت در برابر خدا، یوم یقوم الناس لرب العالمین. اگه پرسید چرا کشتی، چی بهش بگم؟ دلیلش الان درست بکنه، بگه به خدا میگم که این عقرب اینطوری بود، من کشتمش. حالا تا بیاد اعدام آدم بکشه. آی بشار اسد، تو مسلمانی؟ تو علوی هستی؟ اینها همه آدم میکشی؟ یه مو از یکی بکنی اگه معتقد به قیامت باشی؟ خدا میگه مو رو چرا کندی؟ مو رو چرا کندی؟ چی میگی؟ دلیلتو الان درست کن. پس نه معتقد نیست. اینا از این جهت میگه یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن و بدون هدایت ولا کتاب منیر و نه با کتابی که روشنگر باشه. هیچ یک از این ستا رو نداره، نه علم داره، نه هدایت داره، نه کتاب منیر داره. وقت درباره خدا جدل میکنه، خب اینه که من به این بچه محصلا مثلا مثل شما میگه ما یه همکلاسی داریم، می اومده میگه خدا نیست. گفتم بابا خب نیست، شاید کنم نیست، دلیل نداره، چون این مجادله میکند بدون این سه رکن. دلیل نداره ما باش جدل بکنیم. نیست، تو میگی نیست نیست. خب تو پس چرا نماز میخونی؟ خب من خدا برا من هست، برا تو نیست. من پیداش کردم، میدونم که هست، قبولشم دارم، نمازشم میخونم، عبادتشم میکنم، چاکرشم هستم، سجدشم میکنم، رکوعشم میکنم. تو که قبول نداری با تو بحثی ندارم. چون باید این سه محور رو، سه محور کسی که میخواد درباره خدا جدل کند باید علم داشته باشه، هدایت یافته باشه، کتاب منیر تو دستش باشه. ثانیه اطفهی همان است که در سوره نوح هم میگه که وستقشوا ثیابهم، این لباس رو کشتن سرشون رو رفتن. اطف این پر قبا یا دست رو، آستین رو اطف میگن. خب ثانیه اطفهی این اینطوری میکنه که مثلا تو که پیامبر هستی نبیندت که یه وقت فکر بکند که حالا که این به من میرسه میگه که میای بریم جلسه فلانی. این ثانیه اطفه ها، ثانیه اطفهی دستش اینطوری میکنه که رد شه. لیوذل عن سبیل الله، تا از راه خدا گمراه سازد. هدفش گمراه کردن. لهو فی الدنیا خزیون، این آدم در دنیا فقط خاری نصیبش میشه. و امروز مسلمان ها را ببینید نسبت به قرآن ثانیه اطفهی کردن، دستشون رو اینطوری کردن که قرآن رو نبینن. امروز تو سریخور دنیا خوبه که از پیمان ناتو هواپیما بیارن که مثلا ملت مسلمان لیبی را به آزادی برسونن، خوبه، و بمباران بکنن و بکشن و خراب بکنن که تا 50 سال دیگه نفت لیبی رو ببرن و آجر بش بدن که اینا که با بمب هامون خراب کردیم بساز حالا. ها؟ این خوبه؟ لهو فی دنیا خزیون، اینه که کلام خدا اصالت داره. اگه میگید نه ببینید، میگید نه افغانستان رو ببینید، میگید نه آذربایجان، شوروی، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، کجا رو میخواید نبینید که خزی درش نیامده باشد برای اون کسانی که نسبت به قرآن اینطوری کردن. و نذیقه یوم القیامت عذاب الحریق، و روز قیامت به او میچشانیم عذاب حریق را، عذاب سوزنده بهش میچشانیم. ذالک به ما قدمت یداک، حالا خطاب میکنه به انسان. یه دفعه ببینه از غائب میاد به مخاطب، میگه این وضع به خاطر دستاورد توست، تو خودت کردی. و ان الله لیس بظلام للعبید، خدا که نسبت به عبید، نسبت به عبد ستمگر نیست. این عذاب حریق رو خودت درست کردی، این خزی در دنیا رو خودت درست کردی. ما که گفتیم اگه این راه رو بری اینطوری میشه، خودت رفتی. آیه بعد فرقان 17 و 18، و یوم یحشرهم و ما یعبدون من دون الله، یه روزی فرا میرسد که خدا ایشان را گرده هم می آورد و نیز آنچه را که امروز می پرستند، یعنی هم پرستندگان را جمع می کند و هم پرستیده شدگان را جمع می کند. شما در اون وقتی که باید عبادت من رو می کردی حواست کجا بود؟ اون چیزی که حواست بهش بوده اونم میاره، میگه یادم نیست، میگه حواست به این بود. این چیه؟ مثلا یه روسری برای شما میگه، برای آقایون یه کلاه. من حواسم به این کلاه بود؟ آره، میگفتی نمازم که تموم میشه میرم مغازه فلان این کلاه رو میخرم، نمازم که تموم شد میرم اونجا این روسری رو میخرم. خب اینو میاردش، این روسریه و کلاهه رو میاره، میگه تو این رو میپرستیده عزیزم، حواس جمع من نبود. خب اینم میاره، اینا رو جمع میکنه. ببین چه محشری ها، اینا غیر از خدا بوده از که میپرستیده، من دون الله. خب فیقول، اون وقت میگوید اعنتم، خدا میگه ها، خدا میپرسه. این یقول رو پرسیدن معنا بکنید، فیشم بگید آنگاه. فیقول، آنگاه خدا میپرسد از چیا؟ از کلاه و روسری، از اون دوتا میپرسه. میگه اعنتم ازللتم عبادی ها اولائه، آی کلاه، خانم روسری، شما بودید که این بندگان من رو گمراه کردید؟ ام هم ولو سبیل، یا خودشون راه رو گم کردن؟ باور میکنید این سوال و جواب قیامت اتفاق بیفته؟ خب قالو سبحانک، کلاه و روسری میگن که خدایا تو منزهی، ما کانیم بقی لنا ان نتخذ من دونک من اولیا، اصلا شایسته ما نبوده است که جز تو خدای دیگری را ولی خود بگیریم. اونا اون وقت حرف میزنن، اون وقت اینا میگن که توی سوره دیگه است، میگن شما چرا حرف میزنید، ساکت بشید، کی به شما گفت حرف بزنید؟ انتقن الله الذی انتق کل شیء، ما را خدایی به سخن در آورده است که به همه چیز سخن گفتن یاد داده. ما حرف میزنیم. یوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم، روزی که ما دهانهاشون را میدوزیم، آنگاه دستهایشان با ما سخن میگویند و پاهاشون شهادت و گواهی میدند. دهانشون رو میدوزه. چرا؟ برای اینکه این فکر میکنه که هرچه خدا گفت بگو اونجا نمیگم. نخه میگه جلو جلو میگه خودم میدوزم دهانتو، اصلا هم لازم نیست اونجا حرف بزنی، دستت حرف میزنه. ما چیکار میکنی؟ پاد شهادت میده کجا رفتم؟ رفتم دانشگاه فلان و پولم اینقدر دادم و دکترای تقلبی گرفتم و پاش داره شهادت میده. اومدم و باش کلا سر مردم گذاشتم و دهانش هم خدا دوخته، حرف میزنه. ولکن متعتهم و آباءهم، خدایا خودت به اینها امکانات دادی و به پدران اینها هم تو امکانات دادی، حتی نس و ذکر، تا اینکه اصلا یادشون رفت که تو هستی و کانو قوما بورا، و اینها تبدیل شدن به یک قوم هلاک شده. قوم هلاک شده این نیست که نفس نکشه، راه نره، غذا نخوره، نخوابه، نه، این قوم هلاک شده نیست. قوم هلاک شده قومی است که هر چه از نعمت‌های خدا استفاده می‌کنه، نتیجه ای رو که می‌خواد به دست نمیاره. این میشه هلاک. یعنی انگار نه انگار. خودتون میگید انگار نه انگار. بله؟ 60 سال از عمرمون رفته انگار نه انگار. پشت سر چیکار کردیم؟ خب لقمان 1-6. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. تلک آیات الکتاب الحکیم. این آیات کتاب حکیم است و خدا هدف از بعثت انبیا رو و این رسول ما رو میگه یعلمهم الکتاب یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه، کتاب و حکمت به آنها بیاموزد. چرا؟ برای اینکه در جای دیگر میگوید که و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا، به هر کس که حکمت داده شد حتما خیر کثیر داده شده. پس این کتاب کتاب حکیمه، هر کی این زیر بغلش باشه حکیمه. هدن و رحمتا للمحسنین، هدایت است و رحمت است برای محسنین، برای کسانی که اراده و نیت و هدف اونها احسانه. احسان فراتر از عدله ها، احسان فراتر از عدله. میگه این هدایت است برای محسنین، رحمت است برای محسنین. محسنا رو حالا تعلیف میکنه. چی میگه؟ کیان محسن ها؟ الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم بالآخرت هم یوقنون. این آیه در بحث یقین و شک هم آمده. کسانی که نماز را اقامه میکنن، نماز وایساده است توی جامعه، نماز را اقامه میکنن و زکات را میدهند و همین ها و هم بالآخرت هم، دوبار هم رو تکرار میکنه، و همین ها خودشان هستند که به آخرت یقین دارند. آخرت کجاست؟ پایان این عملی که انجام میده، یعنی میداند که پایان اقامه صلات چیه، پایان ایتاء زکات چیه، اینا میداند. از این جهت در موقع اقامه نماز تنش نمی لرزه، در موقع ایتاء زکات هم دستش نمی لرزه، پس بکشه. من از خود اینا که میگم از خودم ها، یه وقت به خود نگیرید، دفعه دیگه نیایید و بگید که ما این قدم زکات میدیم بعد این میگه دستت لرزید. نه، خودم میگم. من هر وقت به یکی مثلا چیزی حالا اسمشو بذار زکات یا نمیدونم فلان میدم، یا خمس مثلا، یا انفاق یا صدقه، بعد که میام میشینم پشیمون میشم، میگم زیادش بود، کاش کمتر داده بودم. خب این خود این نیست، این چی زکات میده، اون آخرتشو میبینه و میده، میگه که این آخرت چیه، این ایتاء زکات من به کجا میرسه. خب اولائک علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون. این در آیه پنجم یا ششم سوره بقره هم هست که اولائک علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون. اونا کیان؟ اون کسانی که یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. ببین این همینا، این همین میگه اینها بر راه و هدایت پروردگارشان قدم برمی‌دارند، توی این راهند و اینها رستگارند، مفلحند. اولائک هم مفلحون. و من الناس، اونا یه گروه، گروه بعد، و من الناس من یشتری له و الحدیث. گروهی از مردم هم هستن که مشتری لهو حدیثن، یعنی گفتار بیمایه و به درد نخور و سرگرم کننده، مشتری اینا. خب چرا؟ لیضل عن سبیل الله، تا دیگران را از راه خدا گمراه کنند. بسیاری از این کتاب هایی که نوشته میشه، بسیاری از این فیلم هایی که ساخته میشه، بسیاری از این آهنگ ها و ترانه هایی که ساخته میشه، بسیاری از این مجامعی که تشکیل میشه، همش هدفمنده. فکر نکنید همینطوریه، همش به هدف این است که مسلمان ها گرد قرآن جمع نشوند و قرآن را نفهمند، چون قرآن کتابی است که این نظام سلطه امروز دنیا را متلاشی می کند. نظام سلطه را متلاشی می کند. نظام عدل و احسان رو میاره. نظام خیر و برکت رو میاره. لفتحنا علیهم برکات من السماء. اگر اینها تورات و انجیل رو اقامه بکنند یا به این کتاب قرآن عنایت بکنند و تبعیت بکنند، ما درهای برکات آسمان را به روی آنها میگشاییم. میگه دروغ نیست که اینا اصالت داره و قرآن این کارو میکنه. و امروز نظام سلطه و دیروز نظام سلطه که غالب آنها را سلطه یهود تشکیل میدهد، مخالف این هستند که بشر به آگاهی و عقلانیتی برسد که زیر نظام احسان و عدالت و ایثار زندگی بکنه. نمیخوان نظامشون به هم بخوره. به غیر علم اینا هم آگاه نیستن، اینا هم نمیدونن که نظام خدا نظام دقیقه. و یتخذها هزوا، و آن را مسخره میگیرند، مسخره تلقی میکنند. اولئک لهم عذاب مهین، برای اینها عذاب خار کننده و اهانت بار وجود دارد. اونها هم مورد اهانت قرار میگیرند. خب بقیهش باشه. خیلی ممنون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. دعا میکنم آمین هم بگید که انشاءالله دعاها بهتر مستجاب بشه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.